ساعت 23 ایران، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. استیو بانون، استراتژیست اصلی کاخ سفید واشنگتن، از سمت خود برکنار شد. در حمله فردی با چاقو در مرکز شهر تورکو در فنلاند دو تن کشته شدند. دو مظنون دیگر در حمله مرگبار بارسلون دستگیر شدند. درود شنونده گرامی. استیو بانون، استراتژیست اصلی کاخ سفید واشنگتن، از سمت خود برکنار شده است. سارا ساندر، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، اعلام کرد که جان کلی، رئیس دفتر کاخ سفید، و استیو بانون امروز توافق کردند که این آخرین روز کار وی باشد. استیو بانون که به داشتن تمایلات راست افراطی شناخته می شود و سردبیر وبسایت راستگرای بریت بارت بود، از برنامه ریزان اصلی مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ به شمار می رفت. در پی درگیری های اخیر در شهر شارلوتسویل در آمریکا و تظاهرات نئونازی ها و راستگرایان افراطی که به کشته شدن یک تن منجر شد، به گزارش رویترز شماری از جمهوری خواهان میانه رو به دونالد ترامپ برای برکناری استیو بانون فشار می آوردند. همچنین میان او با جنرال مکمستر، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، و جان کلی، رئیس دفتر کاخ سفید واشنگتن، اختلافات استراتژیک متعددی وجود داشت. در حمله فرد مهاجمی به مردم امروز در مرکز شهر تورکو واقع در غرب فنلاند دو تن کشته و 6 تن زخمی شدند. فرد مهاجم با شلیک گلوله پلیس زخمی و بازداشت شد. برخی گزارش‌ها حاکی است که پلیس در جستجوی مظنونان دیگری نیز هست. مقامات پلیس فنلاند امشب در یک نشست خبری گفتند هنوز با قاطعیت نمیتوان گفت که حمله جنبه تروریستی داشته است. به دنبال این واقعه، تدابیر امنیتی در فرودگاه و نقاط حساس تورکو برقرار شده است. تورکو با حدود 180 هزار تن جمعیت، ششمین شهر فنلاند به شمار می رود. دو مظنون دیگر امروز در حمله مرگبار بارسلون دستگیر شدند. یکی از این افراد در شهر ریپول در شمال اسپانیا دستگیر شد، ولی محل دستگیری فرد دیگر هنوز اعلام نشده است. تاکنون 4 فرد مظنون به دست داشتن در حمله بارسلون دستگیر شدند. رسانه‌های اسپانیا گزارش دادند که مظنون اصلی که هنوز دستگیر نشده، جوانی به نام موسا و کبیر مراکشی الاصل است. این فرد راننده خودروی گزارش شده که در حمله شب گذشته در بارسلون سبب مرگ دست کم 13 تن شد. مقامات اسپانیایی اعلام کردند که شمار مجروحین حمله به 130 تن رسیده است. ساعتی پس از وقایع بارسلون در حمله مشابهی در شهر ساحلی کامبریلز، 7 عابر پیاده مجروح شدند که امروز یکی از آنها بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد. 5 مهاجم کامبریلز که سوار یک خودرو بودند توسط پلیس کشته شدند. پلیس و نیروهای امنیتی اسپانیا به حالت آماده باش در آمدند و جستجو برای یافتن دیگر مظنونان احتمالی این حملات ادامه دارد. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت حمله شب گذشته بارسلون را بر عهده گرفته است. به نوشته رسانه‌های اسرائیلی، یک هیئت ارشد امنیتی آن کشور که به واشنگتن سفر کرده، گفتگو با مقامات کاخ سفید واشنگتن درباره ایران را آغاز کرده است. ریاست هیئت اسرائیلی با رئیس موساد یوسی کوهن است. رئیس اطلاعات ارتش اسرائیل و معاون امنیت ملی آن کشور از جمله دیگر اعضای این هیئت گزارش شدند. خطرات حضور نظامی جمهوری اسلامی و وابستگانش در سوریه و مقابله با تقویت جمهوری اسلامی و حزب الله در سوریه از جمله محورهای اصلی گفتگوها در واشنگتن گزارش شده است. ساعت 23:05 دقیقه ایران، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. در ضیافت این هفته، اولین استاد دانشگاه تهران پس از انقلاب میهمان است.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما محمد ملکی است. آقای ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب بود و هم‌اکنون یکی از مخالفان سرسخت حکومت جمهوری اسلامی در داخل کشور است. او در رژیم گذشته استاد دانشگاه بود و از فعالان ملی‌گرا محسوب می‌شد و مدتی را در زندان گذراند. در جریان انقلاب سال 57 از سازمان دهندگان تحصن استادان دانشگاه تهران بود. با اعلام انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه‌ها در سال 59 او به عنوان رئیس دانشگاه تهران با آن مخالفت کرد و آن را کودتا نامید. او را به اتهام مخالفت با حکم آیت الله خمینی به 5 سال زندان محکوم کردند و آقای ملکی میگوید که او در زندان شدیداً مورد شکنجه قرار گرفت. او در سال 79 بار دیگر به همراه فعالان ملی مذهبی بازداشت شد و در سال 88 نیز در جریان اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری برای سومین بار در دوران جمهوری اسلامی روانه زندان شد. آقای ملکی با وجود آنکه حدود 84 سال سن دارد و از سرطان پروستات و بیماری های دیگر رنج می برد، همچنان به اعتراضات خود به سیاست های حکومت ایران ادامه می دهد. او معتقد است که بین اصلاح طلبان و تندروها در حکومت ایران تفاوت عمده‌ای وجود ندارد و از این رو انتخابات ریاست جمهوری اخیر را تحریم کرد و خواستار برگزاری رفراندوم شد تا مردم تصمیم بگیرند که آیا حکومت ولایت فقیه می خواهند یا نه. ملکی ممنوع الخروج است و من تلفنی با او در تهران گفتگو کردم.
آقای ملکی خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه قبل از هر چیز به من بگید که برای مهمانی شام کدام 5 شخصیت رو میخواین دعوت کنید؟
من با تشکر از شما و در واقع به مرد بکنم که از من خواسته شده 5 شخصیت مورد علاقه خودم رو نام ببرم. کار بسیار مشکلی است اما پذیرفتم. 5 نفر یکی دکتر محمد مصدق،
بله،
دکتر شریعتی، پروین اعتصامی، از خانم رند شیراز حافظ و از خانم که یک شعری هم من در نظر دارم که از هر چی تخت کردن گفتن این مله ملک و شعرهای بهاره. توجه میکنید من به خاطر این شعر بهشون علاقه خاصی پیدا کردم. و
خب پس مهمان پنجم شما ملک شعرهای بهاره؟
بله.
بسیار خوب. حالا برای مهمانی شام چه موسیقی میخوایم پخش کنید آقای ملکی؟
یه موسیقی که از اول بچگیم اینو شنیدم و بهش علاقه داشتم و الانم علاقه دارم، شعر مرابوس حسنه،
حسن گلنراقی. بله
گلنراقی.
شما چرا مرابوس دوست داری؟ چه خاطری برای شما داره؟ چه اهمیتی داره؟
وقتی که این پخش شد شایعات زیادی در موردش بین مردم مطرح شد. بیشتر میگفتن که یکی از سرهنگ هایی که در این اعدام های بعد از کودتای علیه مصدق گرفتن از حزب توده و اینا گرفتن و اعدام شد، این شعر رو شب اعدامش این افسر برای دخترش گفته. اینو از قرآنش این شایعه بود و روی همین مردم علاقمند شدن به این شعر و شعرش هم قشنگ بود دیگه، به این باقی روز بوده شد. من به این دلیل
مرا ببود مرا ببود برای آخرین بار تو را خدا نگهدار که می روم به سوی سرنوشت بهار ما گذشته گذشته ها گذشته برم به جست جوی سرنوشت.
حالا اگه ممکنه برگردیم به مهمونهایی که شما انتخاب کردید، شخصیت اول گفتید محمد مصدق.
من زمان دکتر مصدق رو تا حدودی درک کردم. من متولد 1312 هستم. همون موقعی بوده که دکتر محمد مصدق فعالیت میکرده و استاندار شیراز بوده و گرفتنش و تبدیلش کردن و در 1320 هم در تبدیل بوده و بعدم وکیل مرحوم شده شو و در مجلس هم با دادن امتیاز نفت به روسا مخالفت کرده، ضمن این که قانونی گذارم که به هیچ کشوری دیگه به هیچ خارجی امتیاز نفت نباید بدن. خب من جوان بودم، احساساتی بودم، وطن دوست بودم، خیلی خوشم اومد از مصدق و شدم جز مصدقی ها و طرفداران مصدق. مضافم به این که من بچه تجریش هستم، تجریش ها خیلی ملیگرا و تجریش اون موقع البته این است که از همون موقع علاقه بند شدم دیگه مصدق و کارهایی که کردش و الگو شد در سطح جهان.
در موقع کودتای 28 مرداد آقای ملکی، شما فکر کنم به این ترتیب شاید حدود 20 سالتون بوده دیگه، درسته؟
بله.
یادتون هست جزئیات بله. اون واقعه مثلا اون روزا چه خبر بود یادتون هست؟
جزئیاتش خاطرم هستش، یک چیزایی که در خاطرم از دور مونده. روز کودتا است، من روزهای قبل از کودتا میدونید 25 و 26 و 27 خب ما میرفتیم از تعریش حرکت میکردیم با ازاد مشکلات رو نمیرفتیم میدون بهارستان، اونجا جمع میشن مردم مثلا میتین میدیدن در اینا و تا صبح از کنم که روز 28 مرداد ما عادت داشتیم بچه های تعریش صبح میمدیم نون میگرفتیم و اینا سر پلی گردشی میکردیم. یه روز اومدیم دیدیم چند تا تانک اونجا واستاده دم سر پل تجریش. من گفتم که بلاغت زدن همون محلی گفتم میگن که کودتا گریه. گفتیم که کودتا چیه؟ نو با مصدق شاک فرار کرده، مصدق که خود زد فلان. خلاصه فهمیدیم که پویه جواش هاش و ماشین های پر از سرباز و پر از آدم های از این میدونی ها و بیا آدم از تجیش رو بور میکردند و بازارم بسته بودند و از من که ما به این حتی فهمیدیم که کوده تاشه
میان توفان هم پیمان با غایبران ها گذشت از جان باید بگذشت از توفنها به نیم شبها دارم با یارم پیمانها که بر فروزم آتشها در کوهستانها.
آقای ملکی، حالا میریم به سراغ مهمان دوم شما، علی شریعتی.
تو شورای شریعتی من اول خودش رو زیاد نمیشناختم، پدرش رو میشناختم و میدونستم در مشهد اینا یه جلسه قرآن و چیز دینی دارند و فعالیت میکنند و به اصطلاح جز روشن فکران دینی هستم. چون من هم به اصطلاح اون موقع علاقه زیادی به دین و مذهب داشتم، یواش یواش فهمیدم که ایشون یه پسری داره به نام علی شریعتی هستم که استاد دانشگاه مشهد رفته فرانسه و هم تغییر میکردم زندگی تو از فرانسه برگشت و دستگیرش کردند و یواش یواش تو حسینی ارشاد شروع کرد به صحبت کردن و من از علاقمندان ایشون شدم. میرم مرتب میرفتم در حسینی ارشاد با ایشون آشنا شدم، وفیق شدم، دوست شدم و اصلا که تا اینکه متاسفانه فوت کرد و بعد آثاری ازش مونده شد، آثارش رو جمع جور کردن و کتاب های الان میشه چه کتاب از ایشون.
بله آقای ملکی، میخواستم بیدم اهمیت اندیشه های علی شریعتی برای شما چیه؟ هنوزم اعتبار داره اون اندیشه ها؟
ببینید دکتر شریعتی در زمان معین و مشخصی کار خودش رو شروع کرد. صحبتش طوری بود که برای جوانان و جوانها جاذب بودش، حرفایی میزد که الان درست عکسش رو میبینیم، نمیدونم که علی اینجوری میکردش، علی اونجوری میکردش، اسلام اینه، اسلام اونه، تعریفایی که از اسلام میکرد، از شهادت ها، از جاذب بود برای من. اما بعد از اینکه انقلاب شد و دیدیم بابا این اسلامش دیگه است، اسلامی که شریعت معرفی میکرد با اسلامی که اینا پیاده کردن فرق میکنه. من بدونی که بخوام نقلی از شریعتی بکنم، برای اینکه در اون زمان اتظام میکرد که اونم حرفا رو بزنه، الانم من با قسمت های زیادی از حرفا و بحثاش موافقم و با قسمت های موافق نیستم. یعنی عملا بر من ثابت شده که نه، این مسائلی که ایشون مطرح میکرده چه مقداری رویایی بودش، اسلامی بود که در شرایط فعلی یا در مملکت ما قابل پیاده شدن نیستش.
شب سیاه سفر کنم زدیر گذار کنم، نگه کنه گل من، سرشک غم به دامن برای من میافتن.
حالا شخصیت سومی رو که شما بهش علاقه من دید که مهمانی شما شرکت بکنه، پروین اعتصامیه.
اولا یه خانمی بود در اون شرایط، میدید که ایشون زمان رضا خان بود دیگه، در اون شرایط شعرها رو میگفت و بیشتر شعراش هم در مورد فقرا و بیکسها و از کنم که اینا بود. من هم از این نظر که درد دل ماها رو میگفتش خوشم میامد. و یکی از شعرهای پرون اعتصامی که بسیار بسیار برای من که بچه کارگر بودم و از زندگیم خیلی ناجور بودش و شرایط داشتم که بعضی شعرهای چیز به دلم میشست و اینا رو بر میکردم که من الان بازتون روز چند بیت یمازید میخونم. روزی گذشت پادشاهی از گذرگهی، فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خواست، پرسید زن میانه یکی کودک یتیم، چین تابناک چیست که بر فرق پادشاست؟ آن یک جواب داد چه دانیم ما که چیست، پیداست آنقدر که متاعی گران و هاست. نزدیک رفتی زنی گوش پشت گفت، این عشق دیده من و خون دل شماست، بر عشق چشم یتیمان نظاره کن تا بنگری که روشنی گوهر از کجاست. ما را به رخت شروع شبانی فریفته است، این گرگ سال هاست که با گله آشناست.
بله بله بله. خب پس علت علاقه شما به پروین اعتصامی اینه که شعرهایی که میگفته به زندگی شما، به افکار شما جور میومده. بله
همدرد بودیم. حالا من نمیدونم، ایشون میگن که پدرش ازش خوب بوده اونم نفرای من، ولی من این شعرها رو از زبان خودم میدیدم که واسه یه مداد تاجه میکنی باید کلی گریه میشدم تا بابام داستانی داشت. زندگی ما در اون زمان داستانش بله گفتنی و نوشتنی است.
آقای دکتر ملکی، حالا اگه ممکنه در مورد حافظ صحبت بکنیم.
اهمیت حافظ در غزلیاتش، ببینید ایرانی ها سه کتاب رو میگن معمولا تو خونه هاشون دارن، یکی قرآن، یکی نهج البلاغه، یکی حافظ. من هم چون پدرم گاهی حافظ میخوندش، علاقه من بودم میگرفتم، از دوستانم میگرفتم، چون امکان این که کتابی حافظ بخرم نداشتم. در هر حال به این ترتیب این دلیل این نمیشه که من به شعرهای بزرگ دیگری جز حافظ مثل سعدی و مولوی و فردوسی و غیره اینا عشق می‌ورزن. ولی خب من از نظر این که طبقم با طبقه حافظ از نظر به اصطلاح دردمندی و نه از نظر از کنم که به اصطلاح اون شعرهایی که ایشون گفته که بخش از روش بعضی از این مذهبی ها میگن این شعره نده وقتی استفاده از شراب خانگی و ترس محتسب خورده به روی یار بنوشید و بانگ نوشا نوش و از این قبیل شعره وقتی میگن نه همون شراب همون شراب معمولیست. و بعضی ها میگن که نه مقصودش اشاره از مقصود شراب نمیدونم فلان قرآن از این خاصات.
نظر شما چی؟ شما چی فکر
کنید؟ من اعتقاد دارم که حافظ هم بعضی از شعرهایی که گفته اشاره به رباب و کباب و نمیدونم هم اون بوده و هم ما اشاره بوده به سال مذهبیه، اما من بیشتر با نظر اونهای موافقم چون حافظ اهل دل بوده، عاشق بوده، عشق می‌ورزیده و از کنم که یک از اینا رو تا حضرت شما اجازه بدید می‌خونم. رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند. من ارچه در نظر یار خاکسار شدم، رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند. چو پرده‌دار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند. چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است، چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند. سرود مجلس جمشید گفتند این بود، که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند. و نیمتی شمریشم وصل پروانه، که این معامله تا صبح دم نخواهد ماند. توانگرا و دل درویش خود به دست آور، که مخزن زر و گنج برم نخواهد ماند. بدین رواق زبرجد نوشتند به زر، که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند. ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ، که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند. این یکی از اشعاری بود که من آدم زجدیده ایشون بودم، زجد خوشم میامد اینا، همیشه میخوندم تو محافل اینا و همیشه این امید رو داشتم که این وضع اینجوری نمیمونه، و ولی متاسفانه دیدیم که اون وضع نه تنها اونجوری موند بلکه بدتر شدش.
مهمان آخری که شما دعوت کردید از پنج نفر ملک شعرهای بهاره.
یه شعر بهار داره. من این شعر رو به دلیل اندیشه هایی که الان دارم و اون موقع داشتم که در حافظم می دیدم مراجعه به اطلاعم که شیخ های امجدا، این شعر رو خیلی خوشم می آمد، خیلی دوست داشتم. مضافم به این که بهار تو قبرستان زهید دور دفنه اونجا مدارش اونجاست، من هم می رفتم قاید خیلی از این شعرها و نویسندگان اونجا بودن علاقه داشتم به بهار. بله من چند بیت از این می خونم. دیدم به بسته دخترا که اعجمین از این چند قرار چیز یادم واقعا مورمورش می شود قلوبا رو. دیدم به بفه دخترها که اعجمی نسب روشن نمود شهر، به نور جمال خیش میخوان درس قرآن نزد شیخ شهر، و از شیخ دل بروده به غنج و دلال خیش میداد شیخ درس ولال مبین بدو، آهنگ راد رفته به اوج کمال خیش، دختر نداشت طاقت گفتار هر غزاد با آن دهان کوشه که قنچه مسال خیش، میداد شیخ را به دلال مبین جواب، آن شیخ می نمود مکبر مخالفش دلال نفر و امزه دلال گمراهی آن شیخ می نمود مکبر مخالفش گفتم به شیخ راقه دلال اینقدر مپوی این شوخ منصرف نشود از خیال خیش بهتر همان بود که بمانید هر دوان او در دلال خیش و تو اندر زلال خیش شیخ و در گمراهش بیونه و تو هم دفتر غمزن
پس به دلیل این شعر و محتوای این شعر که شما به ملک شعر
خیلی خواهد از عرصی خوشم خوشم بینامه
بسیار خوب بسیار خوب
میرفتم شما قبرش این شعر رو میرفتم
آقای دکتر ملکی شما در فکر یک شام هم هستید برای ناشی غذایی میخواییم بدیم به مهموناتون
بله من یک غذای شمرونه میخوام
به 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 چه خوب
که الان هم فصلش هستش شما میدید که تو بازار تجیش که بیاید یه سبزی مخصوصی هستش که میفروشن بله این سبزی رو میگیرم خورد میکنم و یادم بیادش با باقالی تازه قاطی میکنن دو پلو درست میکنن تا چه موجود داشتن بوشت میزرن دو والک اصلاح این چیز من ترد میخواست یادم مبادش والک بو و عطر مخصوصی داره به خصوص والکی که در کوههای البرز مرکزی طرف شمری اونجا ها میرویه خوشبو خوشتم از والک بهش میگن والک پلو با باقالی چقا مخلوط میکنند و با گوشت میکنند در گذشته که اون موقع که ما بچه بودیم اینا این والک فقط تو کوههای این اطراف میروید و ما میرفتیم تو کوه والک چنه میکردیم والک میکردیم انشالله که خدا باید قسمت کنه که درست کنید و نوش جام بفرمایید و مهمانان شما هم از این غذاهای لطیف شمرونی بسیار در شمرون معروفه میل کنم این رو هم من بگم من نخواه نمیخوام تبلیغ باره محل خودم بکنم این شما گفته که غذای انتخاب بخون من همین غذا رو بخون
بسیار غذای خوبیه ولک پلو خب آقای دکتر ملکی حالا مهموناتون معلوم شدن موسیقی مرابوبوس گوش میدن غذای ولک پلو میخورن حالا سر میز شام چه خبره؟ یعنی واقعا نگرانی اصلی چیه که در سر میز شام بحث میشه شما میخواید با اینا صحبت بکنید
آینده رو بسیار خوب ببینم روشن با این جنگ و جدالی که بین این گرگ ها افتاده توجه میکنید و کار آقای خامنه ای به جای کشیده که حرف هایی میزنه که برازنده آخوندم نیست یا آخوند معمولی و این نشوندهنده به اصطلاح سقوط و پایان کار حکومته و انشالله مردم دست به دست هم بدن متحد بشن و به ایشون ثابت بشه ایشون استعفا بده بره به کارش به حوزه یا بره خونهش زندگی بکنه چون اینجوری مملکت نمیشه اداره کرده با این وضع اقتصادی و با این فقر و فلاکت و فساد و فحشا و این وضع دانشگاه ها این وضع مدارس هیچ سر جای خودش نیستش اینجه بدید من هم از شما تقاضا بکنم بذارید آهنگ رو که من لذت ببرم و
آقای دکتر ملکی خیلی متشکرم که در برنامه میزبان شرکت کردید
خدا حافظ شما
دختر زیبا امشب بر تو مهمانم در پیش تو میمانم تا لب بگذاری بر لب من دختر زیبا از برق نگاه تو عشق بیگناه تو روشن سازد یک امشب من مرا ببوس مرا ببوس برای آخرین بار تو را خدا نگهدار که می روم به سوی سرنوشت بهار ما گذشته، گذشته ها گذشته.